أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يذلونكم بما يذلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. مطالبی که در این آیه اول بود درباره لو یذلونکم و ما یذلون الا انفسهم قسمت مهمش گذشت. گرچه در قرآن کریم اذلال را خدا به غیر خود اسناد داد، نظیر اذلهم السامری یا اونچه درباره شیطان آمده که لقد اذل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون، یا اینکه گروهی هستن که هم گناهان خودشون را حمل میکنن هم گناهان کسانی را که اونها را گمراه کردن، یا عده هم زالن هم مضر، نظیر آیه 77 سوره مائده که فرمود یا اهل کتاب قل یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء السبيل، که این گروه هم خودشون گمراه شدن هم افراد بیشمار فراوان را هم گمراه کردن. و آیاتی هم از این قبیل که اذلال را به غیر خدا اسناد میدهد. اما روشن شد که ضلالت در مقابل هدایت به دو قسم تقسیم میشود. هدایت دو قسم است، هدایت ابتدایی و هدایت پاداشی. ضلالت هم دو قسم است، ضلالت پاداش ابتدایی و ضلالت کیفری. زلالت ابتدایی نقص است و به ذات اقدس الا اسناد ندارد، یعنی هرگز خدا ابتداعاً کسی را گمراه نمی کند، به وسیله عقل در درون یا وحی در بیرون این چنین نیست که بیراهه به کسی نشون بدهد، کسی را بعد راه نمایی بکند، این طور نیست. ولی زلالت به معنای کیفری، اذلال معنی کیفری، این کمال است و این کمال به خدا اسناد دارد، یعنی خداوند بعد از تمام شدن حجت و هدایت برای مردم، هدایت ابتدایی کرد از با عقل درون و وحی بیرون، وقتی حجت به نصابش رسید، اگر کسی با سوی اختیار خودش کتاب الهی را پشت سر گذاشت نبذوه و برا ظهورهم بی راه رفت، خدا مدت ها مهلت می دهد و راه توبه و انابه را باز می گذارد. اگر به توبه و انابه موفق نشد و با سوی اختیار خودش این در توبه را هم به روی خود بست، از اون به بعد خدا او را اذلال می کند، یعنی اذلال کیفری. این اذلال کیفری کمال است و به خدا هم منسوب است. منتها معنای اذلال این چنین نیست که خدا او را گمراه بکند، بلکه معنای اذلال این است که رحمت خاصه و لطف مخصوص را از او میگیرد، که یک معنای عدم ملکه است که فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسله. در اون سوره مبارکه فاطر ظاهرن فرمود دری را که خدا بر اساس رحمت باز کند کسی نمیتواند ببندد، و فیضی را که خدا امساک بکند کسی نمیتواند باز کند. این چنین نیست که خدا دو تا در داشته باشد، در اذلال و در هدایت. در یکیست، در رحمت است، یا رحمت میدهد یا شخص را به حال خود رها میکند که این فیض به اون نرسد. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک و ما یمسک فلا مرسله. اونجا که خدا فیض را نمی رساند، این میشه اذلال. نه اینکه خدا کسی را در گمراهی قرار بده. تعبیرات دیگر قرآن کریم است که یذرهم فی طغیانهم یعمهون، یعنی اینها رو رها می کند. این همان است که در روایات آمده وکله الله الی نفسه، یا در دعاها میگوییم الهی لا تکلنی الی نفسی و امثال ذلک. در قرآن کریم فرمود یه عده خدا با اونها حرف نمیزند، اونها نگاه نمی کند، وانکه خدا به کل شیء بصیر است و کلمات الهی هم نفاد پذیر نیست. اما این لطف خاص را به اونها نمیدهد. وقتی لطف خاص به اونها نرسید، اونها هستند و غرایز درونی و وساوس شیطان از بیرون میافتند و سقوط میکنند. پس اذلال ابتدایی نقص است و این نقیصه اصلا در قرآن و روایات به خدا اسناد پیدا نکرده که خدا ابتداعا کسی رو گمراه کند. نه، گاهی با هم تطابق موردی دارن. اونجا که استدراج میکند گمراه نمی کند، وسیله معصیت را برای فراهم می کند. یعنی یک کسی که غافل شد، خداوند نعمتهای فراوانی به او می دهد تا او در اون غفلت بیشتر فرو برود. به جای اینکه شاکر باشد غافل می شود. سن از تدریجهم من حیث لا یعلمون. اینی که در دعاها میخوانیم اللهم لا تستدرجنی بالاحسان همین است. یعنی خدای این چی نباشد که مرتب به من سلامت بدی، نعمت بدی، امکانات خوب به من بدی و من غافل باشم. لا تستدرجنی بالاحسان، بلکه اگر به من احسان کردی توفیق شکر و حق شناسی را هم به من بده. این در دعا هاست. گاهی با اذلال کیفری تطابق موردی دارد، ولی اینها از دو مادن. اذلال ابتدایی معناش این است که اگر یک مسافری راه گم کرده در سر چهار راهی از کسی راه بخواهد، یک شخص او را بی راه رهبری کند، این میشه اذلال ابتدایی. این کار نقص است، اصلا به خداوند اسناد ندارد. اون مال هدایت های فطری است، اما هدایت های تشریعی که از بیرون هست این است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس. هدایت های ابتدایی در قرآن فراوان است. اون هدایت ابتدایی فطری از درون، این هدایت ابتدایی است که به وسیله انبیا و کتب آسمانی آمده. بله، بر این هدایت ابتدایی فطری است. نه، الهام است، راهنمایی است. نه ازله اعلمه با انهازا فجور و ذاک تقوا. این هدایت است. مثل هدایت بیرونی، هدایت بیرونی این است که اطلع علیکم ما حرم علیکم ربکم، بیایید من به شما بگم چی حرام است. این هدایت ابتدایی است از بیرون. نه الهمه ها یعنی ازله، این الهمه ها فجورها و تقواها یعنی هداها الی فجورها و تقواها. این هدایت است. چرا؟ ولی منظور اینه که اذلال وقتی به مرحله کیفر برسد راه های گوناگون دارد، اما وقتی در مرحله ابتدایی است اذلال ابتدایی نقص است، اصلا به ذات اقدس اله اسناد ندارد که خدا ابتداعا کسی رو گمراه بکنه بعد راهنمایی بکنه، اینطور نیست. لذا هدایت ابتدایی مقابل ندارد. خدا همگان را بر و فاجر را هدایت کرده است، حتی شیطان را. هیچ کس نیست که خداوند او را با هدایت ابتدایی راهنمایی نکرده باشد. خودن لناس هست و ماننده. تبارک الذی نزل القرآن کذا و کذا نذیرا للعالمین ذکرا للبشر و ماننده. این هدایت ابتدایی است، هدایت عام است که بر و فاجر را با هدایت ابتدایی هدایت کرده است. حالا مردم در برابر هدایت ابتدایی دو گروه خواهند شد. فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله. عده این راه را انتخاب میکنند و میروند، عده عمدن بیراه میروند. اونایی که این راه را میروند، این راه را با دشواری، چون حفت الجنت بالمکاره یا المکارم بالمکاره، این دشواری را تحمل کردند. خدا پاداشی که به اینها مرحمت میکند این است که در بین راه وسیله های خوبی برای فراهم میکند. از اون به بعد دیگه با آسانی تکالیف را انجام میدن. استعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. این استعانت به صبر، استعانت به نماز کار دشواری است، ولی کسی که اهل خشوع و خضوع باشد در بین راه این امر دشوار برای او آسان می شود. استعینوا بالصبر والصلاة و انها ایل استعانتو بهما لکبیرتون الا علی الخاشعین. یه انسان خاشع صبر برای او شیرین است، با اینکه مصیبت است و تلخ است. این پاداشی است که خدا می دهد. این در بین راه است به عنوان هدایت پاداشی که فرمود اگر کسی ایمان آورد ما او را هدایت میکنیم. من یؤمن بالله یهدی قلبه. اینا کسانی هستند که زادت هم ایمانا و امثال ذلک، زاده هم هدن و آتا هم تقوا هم، اینا همش پاداشی است. ولی اضلال ابتدایی اصلا در دین نیست که ابتداعا خدا کسی رو گمراه بکنه، بعد راه نمایی بکنه. ولی اضلال کیفری هست که اگر کسی با داشتن همه حجت‌های درون و بیرون بیراه برود و راه توبه و انابه را هم با همه مهلت‌هایی که خدا داد عمدن به سوی اختیار خود بر خود ببندد، دیگه خدا او را اضلال گمراه میکند. گمراه میکند چون اضلال در اینجا عدم ملکه است، یعنی فیض را از اون میگرد، او را به حال خود رها میکند، دعای او را مستجاب نمیکند. این لام غایت است، یعنی ما برای او خیلی ها رو این چین کردیم، لهم غروب لا یفقهون، وگرنه ما همه رو برای لقای خود آفریدیم، همه رو برای سعادت خلق کردیم. بنابراین این اضلال کیفری کمال است و به خدا اسناد دارد. الان پس باید دو مطلب تصمیم بشود، یکی اینکه اضلال ابتدایی و زلالت های ابتدایی نقص است و اصلا به خدا اسناد ندارد، یکی اینکه اضلال کیفری کمال است و این کمال به وسیله مجاری نظام آفرینش انجام می گیرد. یعنی اون چه که در جهان هستند لله جنود و سماوات و الارض است، یا به ما یعلمو جنود ربک اللهو، این ستاد و سربازان الهی مجاری اضلال و هدایتن. اما در باره مطلب اول، روح قرآن کریم این است که خداوند از معصیت منزجر است، به این معنا به صورت روشن در سوره مبارکه اسراء بیان شده. بعض اینکه چندین گناه از گناهان کبیره در اوائل سوره اسراء بازگو شد، در آیه سوره اسراء آیه 38 آمده کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، یعنی این معاصی یاد شده سیئ بودن اینها پیش خدا مکروه است. خب ذات اقدس اله اگر از عصیان و سیئات منزجر است که عهده‌دار اذلال نخواهد بود، به گناه دعوت نمی کند بلکه نهی کرده است. نهی از معاصی با اضلال اصلا جمع نمی شود. از همه معاصی نهی کرد، پس درباره همه معاصی خدا هدایت کرد، دیگه فرض ندارد اضلال. که اضلال ابتدایی یعنی بد راه نمایی کردن، در حالی که خدا خوب راه نمایی کرد، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم است، همه محاسن را امر کرد وجوباً یا ندباً، همه مقابح را نهی کرد حرمتاً یا کراهتاً، پس او درست راه نمایی کرده است. کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروه. چنگ در سوره مبارکه نساء وقتی حسنه و سیئه را بازگو میکند میفهمد به این که حسنات و سیئات گرچه همه ریشه های الهی دارن از اونجا می آین، اما در همون آیه 79 سوره نساء، ما اصابک من حسنتین و من الله و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک. پس سیئه ای که در سوره اسراء فرمود کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، همون سیئه را به صورت سیئه در سوره نساء فرمود از خودت هست. سیئه من عند الله هست ولی من الله نیست، اما حسنه هم من عند الله هست هم من الله. ما اصابک من سیئه حسنتین فمن الله و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک. پس این امر اول گذشته از این که از روح حاکم بر قرآن به خوبی استنباط می شود، از این آیات هم می شود استنباط کرد که ذات اقدس اله اذلال ابتدایی ندارد. و اما اذلال کیفری کمال است، تنبیه متجاوز کمال است. اگر کسی کفران نعمت کرده است، خدا نعمت را از او میگیرد. وقتی نعمت را از او گرفت، فذرهم فی طغیانهم یعمهون خواهد شد. و او رو هم مشخص فرمود که این اذلال کیفری دامنگیر چه گروهی خواهد شد. فرمود به ما یذل به الا الفاسقین، یعنی فقط افراد فاسق را خدا گمراه میکند. یعنی کسی که به سوی اختیار خود هدایت ابتدایی را پشت سر گذاشت و فاسق شد و راه توبه و اناب را عمدن به روی خود بست، خدا یه همچه آدمی را از فیض خاص خود محروم می کند. و ما یذل به الا الفاسقین. سلب نعمت از انسان نالایق کمال دیگه، خودش در عذاب هست. این کیفر است و تنبیه متجاوز، جهنم بردن انسان تبهکار کمال است، گرچه انسان تبهکار در عذاب است. خدای سبحان می‌فرماید به این که نه به عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الشدید و امثال ذلك. خب خدا معذب است، خدا کافر را تعذیب می‌کند، تعذیب کافر کمال است، گرچه خود کافر در عذاب می‌سوزد. اذلال کیفری کمال است، گرچه اون شخصی که به زلالت گرفتار شده است در عذاب قرار می گیرد. اونجایی که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، این تسخیر کمال است، گرچه اونها که مسخر علیهن در زحمتن. مطلب دوم این است که فی نفسه کمال است، این کار کامل است. نسبت به نظام احزن کمال است، برای او رنج است. الان تنبیه کردن، مثلا این که فرمود لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، اجرای حدود الهی کمال است، گاهی واجب است گاهی مستحب است. گرچه اون شخصی که دارد تنبیه می شود برای او عذاب است، تعذیب انسان متجاوز کمال است. پرهیز کردن از تعذیب و رها کردن او بد است. تنبیه یک ظالم کمال است، این کمال کار خداست. مطلب نه، تنبیه کمال است برای منبه نه برای متنبه. تعذیب کافر کمال است برای معذب که لا یعذب و عذابه و احد و لا یسق و وساقه و احد. این کار کار خوبی است، به خدا عهده‌دار این کار است. خود اون شخص کافر در عذاب می سوزد، اما تعذیب او کمال است، یک کار خوبی است و خدای عادل دارد این عدل را اجرا می کند. ثمرش به نظام، برای اینکه وقتی بدانن که کافر تنبیه می شود دست از کفر می کشند. این در کل نظام خیر است، کل نظام خیر است. برای او که نباید کمال باشد، برای او تعذیب است. تعذیب یک انسان کافر کمال است، تنبیه یک انسان متجاوز کمال است. این کار خوبی است و این کار خوب را خدا دارد و مطابق عدل است. برای نظام وقتی آدم بفهمد به این که جهنمی هست دست از گناه می کشد. قبل از عذاب باید نتیجه باشد، بعد که قیامت شد دیگه جا برای تکلیف نیست، نشأه تکلیف نیست در قیامت تا ما بگیم که چه نتیجه ای دارد. الان مشخص کردن، مقرر کردن که حفت النار به شهوات، حفت الجنت به المکاره، و این خیلی مؤثر است. وقتی آدم بفهمد اطاعت کرد بهش می رود، اطاعت نکرد جهنم دامنگیریش می شود، مطیع خواهد شد. حالا یا خوفا من النار، یا شوقا الی الجنه، یا حبا لله. بعد هم که دنیا بسادش به قیامت تبدیل شد دیگه نشأه تکلیف نیست، نشأه ثمره تکلیف است. مطلب دوم آن است که این اذلال به اون معنایی که یاد شده است که کمال است، خداوند این کمال را، به این کار خیر را به وسیله مجاریه جهان خلقت انجام میدهد. گاهی به وسیله شیطان است، گاهی به وسیله افراد شیاطین انس است، گاهی به وسیله شیاطین جن است، به مانند آن که خداوند شیطان را بر گروهی مسلط میکند، چه اینکه فرشتگان را خدمتگزار یک گروه خاص قرار میدهد. فرشته ها اول دعوت به نیکی و خیر دارند، اما خدمتگزاری ندارن. شیطان هم اول وسوسه دارد، دعوت به شر دارد، دیگر گزندگی ندارد. هم فرشته از اون طرف دعوت به خیر می کند. این خاطرات خوبی که در قلب انسان ظهور می کند اینا حرف فرشته هاست، چه این که خاطرات بدی که در دل رسوخ می کند این سخن شیاطین است. بالاخره این خاطرات که در صحنه نفس انسان هست یه امر عدمی که نیست، یه امر وجودی است. این یک. و امر وجودی هم هرگز خود به خود پیدا نمی شود، یه مبدأ دارد. این دو، خیرات مبادی خیر دارن مثل فرشته ها، و شرور مبادی شر دارن مثل شیطان. این سه. و همه اینها بر اساس توحید افعالی زیر پوشش ربوبیت رب العالمین است. این چهار. گاهی فرشته با آدم حرف میزنند، اینکه چند بار در قلب انسان القا میشود که فلان کار خیر را انجام بده، این سخن فرشته هاست و انسان باید فورا اجابت کند. چه اینکه اگر وسوسه ای در قلب پیدا شد که فلان گناه را انجام بدن، این کار شیطان است که یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، باید استعاذه کند، به خدا پناه ببرد. برای اوائل امر شیطان وسوسه می کند و فرشته ها تأیید خیر دارند، دعوت به خیر دارند و مانند آن. اگر انسان راه فرشته ها را طی کرد، همین فرشته ها از طرف خدا مأمور بشوند که خدمتگزار انسان باشند و مرتب حافظ و نگهبان نگهدار او باشند. که الذين قالوا ربنا الله استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این اختصاصی به حالت احتضار ندارد، گرچه در اون زمینه روایتی هم هست. گاهی انسان در حالت عادی قبل از مرگ میبیند مرتب به او دلداری داده میشود که آرام باش، مطمئن باش، به پیروزی میرسی و مانند آن. اینا همه حرفای فرشته هاست. گاهی یأس و ناامیدی و دلسردی و افسردگی و بدبینی و بدگویی در درون او مرتب هیجان دارد. این حرف شیاطینه. همونطوری که اگر کسی بیراه رفت شیطان بر او مسلط میشود که فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء اما للذین لا یؤمنون. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. همه این شیاطین رسالت الهی رو در اینجا انجام میدن، چه اینکه همه فرشته ها رسالت خدا رو دارن امتثال میکنن. اینا در مقام کیفر دیگه، اما در مقام مطلب دومیم. به ما شیاطین. اونها شیاطین که رسالت خدا را انجام میدن برای این است که مثل این که، اما چرا شیطان مأمور غضب شد؟ مثل این که کسی در اثر بدرفتاری او را به سمتهای خاص خود واگذار کردن. شیطان در اون مرحله‌ای که دارد وسوسه می کند و اغوا می کند، اون مرحله که زمینه زلالت ابتدایی رو فراهم می کند، این کار خود اوست که گفت لعقوینهم لعمنینهم ولآمرنهم و امثال ذلک. اما اونجا که دارد زلالت کیفری و ازدال کیفر رو اجرا می کند، مأمور الهی است. اونجا که حق ندارد، اونجا جای اسیان است. بنابراین گاهی به وسیله شیاطین انس، گاهی به وسیله شیاطین جن، این ازلال کیفری انجام می شود. اما ازلال ابتدایی را در سوره صاد در بحثی روزهای قبل گذشت، این به هوس خود انسان استناد دارد که فهمو لا تتبع الهوا فیوزل لک عن سبیل الله، ان الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. که این آیه قبلا خونده شد. یعنی شما از هوس پیروی نکنید، بلکه اینکه این هوا شما رو گمراه میکنه و کسانی هم که گمراه شدن عذاب شدید دامنگیرشون خواهد شد و منشأ همه این هوس پرستی هم فراموشی آخرت است. لهم عذاب شدید به ما نسو یوم الحساب. فتحصل که ازلال دو قسم است، ابتدایی و کیفری. ازلال ابتدایی نقص است و به ذات اقدس اله اصلا اسناد ندارد. هدایت دو قسم است، ابتدایی و پاداشی، هر دو کمال است و هر دو کار خداست. ازلال ابتدایی نقص است، به خدا اسناد ندارد. ازلال کیفری کمال است، به خدا اسناد دارد و این کمالها را خداوند به وسیله مجاری کار انجام میدهد. گاهی به وسیله شیطانهای انسی، گاهی به وسیله شیطانهای جن، گاهی شخص را به وسیله خودش میگیرد. چون لله جنود السماوات والارض یا ما یعلم جنود ربک الله. اگر کسی خواست، خدا خواست کسی را بگیرد، حالا یا با شیطان درون یا با شیطان بیرون، گاهی هم خود او را با اعضا و جوارح و جوانه خود او میگیرد. این لله جنود السماوات والارض یعنی هر چه در آسمان ها و زمین هستند سربازان الهی هستند. اون وقت خود انسان هم سرباز حق است، لذا به جنگ خدا رفتن مستحیل است. چون خود انسان فکری که داره، حرفی که داره، قولی که داره، رفتاری که داره، همه و همه سرباز حق است. خب اگر یه وقت از انسان میگوید کسی میتونه به جنگ کسی ابرقدرتی بره ولو کشته بشه، این فرض داره. ممکن است یک صحنه وسیعی را سربازان طرف مقابل قرار بدن، مثلا میلیون ها سرباز. این یک نفر در مقابل میلیون ها نفر ولو یک دقیقه هم بتونه مقاومت بکنه، بالاخره فرض داره که در مقابل اونها بیسته، چون در مقابل اونهاست. ولی اگر ما فرض کردیم خود این یک نفر هم جز سربازان او بود، دیگه فرض ندارد که در مقابل او بیسته. که یعنی انسان با جواره و جوانهی که دارد سرباز حق است، همونطوری که غیر از انسان هرچی در خارج هست سربازان الهی است، خود انسان هم سرباز حق. اومد خود انسان آیا فرض داره که در مقابل خدا حرب داشته باشه، به جنگه؟ اگر خودش سرباز حق است، خدا او را با زبان خود او میگیره. لذا هر کس به این فکر افتاد که فأذنوا بحرب من الله، به جنگ با خدا بره، دارد با سرباز خدا که خودش هست خودش از بین میبره. لذا فرض ندارد کسی بتونه با خدا به جنگه. این دوتا بیان نورانی هست امیر برای اثبات این مسئله کافی است که خود انسان سرباز حق است و دیگه مخالفت با خدا فرض نداره. بله همین نظیر آیه قرآن که فعزن و به حرب من الله، این فعزن و به حرب من الله یعنی این کاری که میکنید دارید به جنگ خدا میروید و خدا همین شما را با دست خودتون داره میگیره. الذين يحاربون انما جزاء الذين يحاربون الله این است، فعزن و به حرب من الله این است. در این دو تا خطبه، یکی خطبه 157 نهج البلاغه است که فرمود اعلموا عباد الله ان علیکم رصدا من انفسکم و عیونا من جوارحکم و حفاظ صدق یحفظون اعمالکم و عدد انفسکم. فرمود بدانید یه سلسله رصدهایی از خود شما خدا داره و یه سلسله عیون و اطلاعاتی از جوارح شما خدا، از اعضا و جوارح شما به عنوان کارگزار اطلاعاتی داره. یه سلسله حفاظ صدق داره که عدد نفسهای شما رو شماره کردن دو میشمره. این یه بیان روشنترش در خطبه 199 هست که در پایان خطبه 199 فرمود ان الله سبحانه و تعالی لا یخفا علیه مل عبادو مقترفون فی لیلهم و نهارهم. خدا میدونه اینها چه میکنن، منتها لطف بهی خبرن و احاط بهی علمن. چرا؟ خدا میدونه هر که هر چه میکند از علم خدا مستور نیست، برای اینکه اعضاؤکم شهوده و جوارحکم جنوده. اگر شما بخواهید بگویید ما این کار نکردیم، دست و پای شما شهادت میدن، نه اینکه در قیامت دست و پای شهادت بدن. در قیامت ما میفهمیم که اینها شهادت میدادند و میدهند، وگرنه امروز هم حرف میزنن. تا ما رفتیم یه کار بد بکنیم این دست به خدا میگه این کار بد کرده، الیوم هم حرف میزنه نه اینکه بعد حرف میزنه. اعضاؤکم شهوده، این استدلال حضرت مال قیامت که نیست. میفهمید الان شما هر چی شب و روز بکنید خدا میدونه. چرا؟ برای اینکه اعضای شما شهادت میده دیگه، نه که در قیامت شهادت میده. بعد لازمش اینه که معاذالله خدا در قیامت بفهمه ما چه میکنیم. که اصل ادعا اینه که ان الله سبحانه و تعالی لا یخفا علیه مل عباد و مقترفون فی لیلهم و نهارهم، یعنی اون چرا که مردم در شب و روز اقتراف میکنن، اکتساب میکنن، بر خدا مخفی نیست. چرا؟ چون اعضاؤکم شهوده، تا یک کسی کاری انجام داده فورا دست و پای آدم به خدا میگن شهادت میدن. چرا؟ اینا مجاری فعلی است. اون علم ذاتی که قبل از ما هم خدا میداند، اون علم ذاتی قبل از اینکه زید خلق بشود و کاری انجام بدهد عالم بود، به ماکان و ما یکون و ما و کاره الی یوم القیامه، قبل از پدیده و بعد از پدیده و همراه با پدیده. اما این علم فعلی است، علم فعلی است دیگر، علم فعلی است و روشنتر میکند. اون علم ذاتی که قبل از اینکه زید خلق بشود خدا میداند که زید فرون روز خلق میشود، فرون روز هم فرون گناه را میکند یا فرون روز فرون اطاعت میکند. این علم ذاتی است که همیشه بود و ازلی است. اما این علم فعلی که فهمود ما شما را امتحان میکنیم لنعلم ای الحزبین یا لنعلم المجاهدین و الصابرین، این علم فعلی است. این علم فعلی با شهود و شهادت شاهدان ظهور میکند. اعضاؤکم شهوده و جوارحکم جنوده، یعنی همین اعضا و جوارح که شاهدن همینا سربازان حق ماستن. خب حالا اگر خدا بنا شد کسی رو بگیره دیگه لازم نیست که از جای دیگه سرباز بیاره، که همین شخص با دهن خود یه حرفی میزند که سقوط میکند، جایی با پای خود میرود که سقوط میکند، چیزی را با دست خود امضا میکند که سقوط میکند. لازم نیست خدا از جای دیگه سرباز بیاره که اینه. و جوارحکم جنوده و ذمایرکم عیونه، اون چی شما در دل دارید مستور هست، مزمر هست، پیش خدا مشهور است، مستور از دیگران است ولی مشهور پیش خداست. و خلواتکم عیانه، اون چی که شما به عنوان خلوت پنداشتید در مرآ و مشهد حق تعالی است. والحمدلله رب العالمین.